خودم براتون بگم. حالا نمیدونم این تعریف از خودم، نه چیز عجیبی هم نیست. من نوجوان بودم، جوان بودم سنین بعد از تینیجری، مثلا اواخر تینیجری و اوایل جوانی میشه گفت. حتی هنوزم شاید تینیجر هم بودم، مثلا دوروبر 16 17 18. تین بودم دیگه، مثلا 19 مثلا. بارها به خاطر دارم، بارها این اتفاق در زندگی من افتاده. کسی بود فرض بفرمایید که پاسخ مسئله ها و سوال های منو میداد، خیلی هم به من محبت داشت، هنوزم به من خیلی محبت داره، میدونم که خیلی دوستم داره. او خودش میگه حالا که من دیگه برای خودم مرد شدم، اونم برای خودش مرد بزرگتری شده، او میگه که به من میگه که در تمام زندگیم الان 2-3 نفر هستن که من دوست دارم که باهاشون معاشرت کنم، یکیشون توی. دوست دارم برم خونهش، اون بیاد خونه من. بقیه رو از سر انجام وظیفه، از سر اینکه حالا بالاخره قطع رحم نباید بشه، ولی تو رو دوست دارم باید حرف بزنم ببینم. ما گاهی هم با هم اختلاف نظر داریم، ولی اینقدر او محبت داره به من. بارها اتفاق می افتاد در سنین تینیجری و یک کمی بیشتر، من برای اینکه جواب سوالم رو بگیرم یه جوری زندگیمو و برنامه‌مو تنظیم می کردم که با او تلاقی داشته باشه. مثلا فرض کنید که اون میره مسجد، منم حتما اون روز و اون ساعت برم مسجد. بعد خب بچه با ادبی بودم، احتمالاً خیلی نگران بودم که من مراقب وقت اون شخص نباشم، من مزاحم وقت اون شخص نباشم، خیلی مراقب بودم، بنابراین صبر می‌کردم، نمی‌رفتم جلو، حتی سلام نمی‌کردم که یه وقت او نکنه به خاطر من نمازش رو یا عبادتش رو یا یه چیزی رو خلاصه کنه. گاهی می‌شد ساعت‌ها صبر می‌کردم، ساعت‌ها که میگم 1 ساعت 2 ساعت. بعد که او کارش تموم میشد و میدیدم داره حرکت میکنه بره، تو مسیر باهاش همراه میشدم تا پاسخ 1 سوالمو بپرسم ازش. تو مسیر باهاش همراه میشد. اینا هم خیلی هاش غریزی و ذاتی بودن، این که میگم نه فکر کنید من خیلی گل پسری بودم یا هستم، واقعا خجالت میکشیدم مزاحم وقت این شخص باشم که از من بزرگتره، واقعا خجالت میکشیدم. بیشتر از اون خجالت میکشیدم که مانع عبادتش بشم. به خاطر من یه وقت نمازشو یا عبادتشو میشد، نمازشو میخوند، قرآنشو میخوند، دعاهاشو میخوند، بعد از 1-2 ساعت بعد از فرض کنید که همه رفته بودن از مسجد فرض بفرمایید، من با او هم مسیر میشدم تا پاسخ 1 سوالمو بلکه ازش بپرسم. ما این چنینیم؟ تازه این که چیزی نیست این که من بودم. در احوالات یکی از علمای بزرگ گفتن که یکی از علمای خیلی بزرگ، اسمش الان فراموشم شده، شاید شماها یادتون بیاد، در احوالات یکی از علمای خیلی بزرگ گفتن که وقتی بدن او رو میخواستن در قبر بگذارند، اون کسی که بدن رو شسته بود میاد پیش پسران اون عالم بزرگ و میگه که ما همه چی دیده بودیم الا این یکی رو. میگه چی؟ میگه حالا ما دیده بودیم که اهل علم پیشونیشون کبره ببنده و پینه بزنه، رو سینه پدر شما یک به اصطلاح پینه خیلی عجیبی بود، این چی بود دیگه؟ گفت بله، پدر من، حالا با لابد با گریه گفته و اینا که گفتن، در گفت پدر من انقدر مطالعه کرد تا دستانش فلج شد، انقدر می نوشت، این اواخر عمرش کتاب‌های سنگین رو می‌ذاشت رو سینه‌اش همینجوری که خوابیده بود و می‌خوند. این اثر اون کتاب هاست. شاید باورتون نشه این حرف، ولی نمیدونم واقعا اجازه دارم از خودم بگم یا نگم. در سالهایی که من آثار ملا صدرا رو به دقت میخوندم با درسهای مثلا آقای جوادی آملی، هر روز صبح خیلی زود نوارش رو که میرفتم از راه دوری تهیه میکردم. فرض کنید شفای بوعلی سینا رو که اون موقعی هم که من میخواستم این شفا رو بخونم هنوز چاپ تحریری نداشت، چاپ خطی بود که افسد شده بود. همین کتابایی که اگه ببینید، یکی از دوستان ما به شوخی میگفتش که این کتاب تو، یعنی وقتی که مثلا حاشیه برش مینویسن دور میزنه، چه میدونم گرد میشه، بوتوجقه میشه، دیدین یا نه نمیدونم. بعد به شوخی من میگفتش که تو این کتابو میخونی همینجوری ملق میزنی باهاش. منم بهش گفتم که احمق، کتابو میچرخونم، مجبور نیستم خودم ملق بزنم. مثلا اینجور کتاب ها. هر روز صبح من بلند می شدم بعد از اینکه نوارها رو از راه دور گیر آورده بودم، دونه دونه این جلسات رو گوش می دادم. خیلی جاهاش هم من برام ملال انگیز بود، مثلا احساس می کردم بلدم، ولی مقید بودم به دقت همه چی رو گوش بدم. یادداشت برمی داشتم، سوالاتم رو یه جایی نگه می داشتم، مطالب رو یه جایی. من جزوات رنگی دارم، باورتون نمیشه شاید. قسمت های سبز رنگیه که معنی داره، مشکی رنگیه، قرمز رنگیه، معنی داره هر کدوم برای خودم. شاید باورتون نشه از شخصیتی مثل من که عجب جزوه، اینقدر جزوه تمام رنگی به خط خودش نوشته. از شفای بوعلی سینا، از شواهد ربوبیه ملا صدرا، از مشاعر ملا صدرا. تازه اینا هیچی نیست، واقعا هیچی نیست. از حکمت الاشراق سهروردی، از اشارات ابن سینا. من از همه اینا جزوات تمام رنگی دارم به خط خودم. زی عالمانه داشتند که ما به گرد پای اونام نمی، به گرد خاک اونام نمی رسیم، به گرد پاشونام نمی رسیم. از خودمون سوال کنیم واقعا ما منبر رو هم نمیریم به راحتی بشینیم. اون کسی که، حالا من نمیخوام از اون طرفش بگم که گاهی اوقات منبری های ما هم آنچنان که باید متاسفانه مایه نمیگذارن برای درس های خودشون، و درس که یعنی برای منبر های خودشون. ولی ما هم مستمعین خوبی نیستیم، ما هم طالبان علم خوبی نیستیم. این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم رو شوخی نگیرید. هممون باید بکوشیم عالمانه زندگی کنیم، کتاب بخونیم، کتاب بخونیم، کتاب بخونیم. من محمد روحانی خاک پای تک تک شما. واقعا مشکلم برای کتاب دیگه اینه که جا ندارم بگذارم. من تقریبا دیگه هر کتابی بخرم باید یه سری کتابی رو رد کنم بره. تا حالا چندین بار کتاب خونم رو تصفیه کردم. و اگه بدانید با چه خونه، با چه اشکی این کتاب ها رو تشکی کردم که از کتاب خونم برن بیرون. ما برای زندگیمون، برای علم، برای دانش چقدر خرج میکنیم؟ از خودمون بپرسیم. خرجی که برای کتاب های کنکور میکنیم، خرجی که برای چه میدونم برای خورد و خوراکمون میکنیم، چه نسبتی داره با خرجی که برای علم میکنیم. علم به معنی نه فن و مهارتی که باهاش پول در بیاریم، علم به معنی زندگی عالمانه داشتن، زندگی محققانه داشتن، به دنبال کشف حقیقت در زندگی بودن. بذارید صمیمانه اینو عرض بکنم، در این مصیبت جوانان سبز و مشکی ما همه شریکند. چند نفر در اطراف خودتون میشناسید که زندگی عالمانه داشته باشند؟ اگر کم میشناسید، معنیش اینه که حدیث پیغمبر که فرمود فریضتون علی کل مسلم طلب العلم، این حدیث زمین نهاده شده. مردم این فریضه رو دنبال نمی کنن، این واجب رو دنبال نمی کنن. خیلی حرف زدم، ببخشید، نمی خواستم و بنا نداشتم که واقعا از این موعظه ها بکنم و از این روزه ها بخونم. به هر حال بکوشیم عالمانه زندگی کنیم بچه ها، به هر معنایی که حساب کنید ارزششو داره. نمیخواید فرشته ها زیر پای شما بال بگسترانند، نمیخواید ماهی های دریا برای شما استغفار کنند. میدونید کمترین معنایی که از این تعبیر وجود داره که ماهیان دریا و درندگان و پرندگان و چرندگان و حشرات براش استغفار میکنن، کمترین معنیش اینه که او هممسیر با فلسفه خلقته. آدمی که عالمانه زندگی میکنه همسوچ و استغفار یعنی رفع نقایص دیگه. خداوند هم انسان رو آفریده که به کمالات وجودی برسه. حالا من دیگه توضیحات فلسفیشو نمیخوام بدم، به همین معنی اجمالی برگزار کنید. بنابراین وقتی موجودات جهان برای این انسان طلب مغفرت میکنن، یعنی او در مسیر فلسفه وجودی، در مسیر فلسفه خلقت تمام هستی داره سیر میکنه. و از طرف دیگه انگار میخواد بگه کسی که بنای خودشو بر زندگی عالمانه بگذاره، مطمئن باشه که تمام دنیا کمکش میکنند برای این مسیر. همه دنیا کمکش میکنند بدون اینکه او بفهمه. کجا طالب علم میفهمه که حشرات دارن براش استغفار میکنند؟ کجا میفهمه؟ ولی اونا این کارو میکنند. تمام جهان، تمام هستی براش کمکش میکنه در این مسیر. یه معنی دیگهش اینه دیگه، تمام موجودات رو پیش میبرند در این مسیر اگر او بکوشد که عالمانه زندگی کند. خیلی چرت و پرت گفتم، ببخشید منو، ولی شک ندارم که یکی از مصیبت‌های روزگار ما، نه الان، اصلا مصیبت بنی اسرائیلی ما همینه. بنی اسرائیل ها مشکلشون همین بود که عرض کردم، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب. ما همینه مشکلمون. شما درسای سالهای 10 سال پیش منو که الان مقالاتش بعضن هست نگاه بکنید، درسای 10 سال پیش منو نگاه بکنید، ببینید چند بار در، یعنی تو این 10 سال گذشته، تو این 15 سال گذشته بعضن مقالاتش هست نگاه، ببینید چقدر من روی این موضوع تأکید داشتم همواره که بصیرت دینی محتاج زندگی عالمانه داشتنه. درد امروز نیست، درد سبک زندگی ماست. بگذاریم صلواتی بفرستید. خب آی دکتر، این استامینوفنات هم تقلبی شده، خوب نمی کنه سردرد آدم. عرض می کنم به حضور دوستان که من جلسه پیش، یعنی در جلسات اخیر، در جستجوی ریشه های فتنه سامری آنچنان که قرآن می فرماید به دنبال حوادثی گشتیم که قرآن در توصیف قوم بنی اسرائیل رون حوادث انگشت می گذاره. حوادثی که من پیش از این اشاره کردم که گویا کاملا آگاهانه کرونولوژیش به هم ریخته. خاطرتون میاد وقت در این باره صحبت میکردم که کاملا به نظر میاد کاملا آگاهانه امتداد زمانیش رو خداوند به هم ریخته تا یه وقت کسی فکر نکنه ما میخوایم تاریخ بنی اسرائیل بگیم، ما میخوایم تفکر بشریت رو و تفکر بنی اسرائیلی رو مشخص کنیم. به همین دلیل شما خیلی کار صعبیه، قبلا هم نشون دادم این نکته رو، خیلی کار صعبیه که شما این حوادث امت بنی اسرائیل رو تقدم و تأخر زمانیش رو معین کنید، و اگر معین کنید معلوم واقعا هیچ سوال جدیه که چرا خداوند به ترتیب زمانی نگفته. به نظر جواب خیلی واضحه که چرا به ترتیب زمانی نگفته. خب یک بار مرور کنیم حوادثی رو که قرآن در سوره بقره ازش یاد کرد. درخواست طعام، معلق شدن کوه طور، ماجرای روز شنبه، ماجرای بقره، ذبح بقره که نام سوره بقره هم از این ماجرا آمده، پدیده تحریف دین با مراتب گوناگونش، از تحریف بگیر تا دیگه رسما انتشار یک کتاب به دست خود به اسم خدا، باقی نافرمانی ها و گوش ندادن ها به دستورات پیغمبرشون، پدیده نفاق و درویی، حالا نگیم نفاق، این پدیده درویی که میان اونها وجود داشت، و بقیه حوادثی که بهش اشاره کردیم، اینا همشون ما دیدیم که آشکارا ما رو به سمت یک نقطه هدایت میکنن و یک مسئله رو به ما گوش زد میکنند، و اون نوعی اپروچ بگید، نوعی روی کرد بگید، نوعی رهیافت بگید، نوعی نگاه خاص بگید به مسئله دین و دینداری، نگاهی که کافر به دین نیست اما از تعبیر خود قرآن استفاده کنیم، مؤمن است، ایمان دارد اما به بعض، نؤمن و به بعض، ایمان دارد اما به بعض. این به نظرم خیلی تعبیر رسایی است در زبان فارسی. دین رو پذیرفته اما در ذیل برخی از آرمان‌ها و خواست‌های دیگه خودش. دین همه زندگیش نیست، ماکسیمم بخشی از زندگیشه. دین فلسفه زندگیش نیست، قسمتی از زندگیشه. اهداف زندگیش، آرمان‌های زندگیش، روش‌های زندگیش، ارزش‌های زندگیش، سبک زندگیش، اینها با دین محک زده نمیشه. اگرچه دیندار هم ظاهراً هستند و واقعاً هم هستند. واقعاً هم هستند. به این معنی که واقعاً کافر نیستند. واقعاً با فرعون فرق میکنند. واقعاً به موسی پیوستند ظاهراً. اما روی کردشون به دین یک روی کرد باطلی. و دین رو همه زندگی نمیدونند. یعنی حیطه‌هایی از زندگی رو مستقل از دین براش اصالت قائلند. مستقل از دین براش اصالت قائلند. و دنبال میکنند. که ما گفتیم این در واقع جوهره همون چیزیست که ما در قرن 21 بهش بگیم سکولاریزم. سکولاریزم در واقع تئوریزه شده مدرن همین نگاه بنی اسرائیلی به دین و زندگی است. که خب ما دیگه در این باره صحبت نمی کنیم. و دیدیم که قرآن در آیات سوره بقره همین جوری که این قصه ها رو نقل کرد در نهایت رسید به این آیه که بله به صراحت دیگه اینو گفت و حتی با یه صراحت تکان دهنده این رو گفت. که آقا جان اگر دنبال فهم فتنه سامری هستید این حوادث رو بفهمید. اینا رو تا نفهمید نمیفهمید در قضیه سامری چه اتفاقی افتاد در واقع. که دیدیم اون آیه و اذ رفعنا فوقكم الطور و اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه و اذکروا ما فیه. بعد یک بار این آیه رو گفت، بعد در انتهای این حوادث دو مرتبه این آیه رو گفت که بعد که اینجوری نبودید و گفتید سمعنا و عصینا. من امروز درباره این سمعنا و عصینا هم بیشتر میخوام حرف بزنم، چون یه سوالی هم پرسیده شد توی جلسه قبل، من به سرعت ازش عبور کردم، حالا میخوام توضیح بدم. دوباره گفتش که و اشربوا فی قلوبهم العجل، مشربه گوساله پرستی، مشربه فتنه سامری، مشربش دیگه یعنی آبشخور، خیلی تعبیر خوبیست در فارسی ما میگیم، آبشخور ماجرای سامری همین قصه ها بود. همین نکته بود که شما دین رو و میثاق دینی رو یعنی دینداری رو، ورود به عرصه دین رو آنچنان که خود دین از شما میخواست نگرفتید. ظاهراً میثاق بستید، اما نه به اون شکلی که و نه با اون روی کردی که و نه با اون رهیافتی که و نه با اون اپروچی که نه با اون هر کلمه‌ای که شما میخواید براش معین کنید، نه با اون چیزی که خود دین از شما میخواد. اخذنا میثاقکم، که چه ماهیت میثاق دینی این بود که خودو ما آتیناکم به قوه، با تمام وجود متوجهش بشید، و اذکروا ما فیه، و در تمام زندگیتون متوجه این پیمان باشید. دین یعنی همه زندگی، دین یعنی همه زندگی. حتی دین نه یعنی قسمت مهمی از زندگی، دین یعنی خود زندگی. شما مستحضر هستید یکی از اصلی ترین پیام های کتاب ایستاده در باد همین بود. به صراحت ما این موضوع بحث کردیم اونجا که دعوا بر سر دو اپروچ به دینه. اپروچی که دین رو همه زندگی میدونه و اپروچی که قبول نداره دین همه زندگیه. نه اینکه دین رو قبول نداره، قبول نداره دین همه زندگیه. من اگر فرصت بشه میخواستم، حالا بعدن اگر امروز نشه بعدن میگم، نشون بدم که در ماجرای سقیفه همین دعوا وجود داشت. دلایل متعددی بگم شبیه همین ده. یک سلسله حوادث تاریخی رو از قول خود اهل سنت و شیعه هر دو نقل کنم و نشون بدم، دونه دونه نشون بدم که به این دعوا سر همینه. و اینجا به شما عرض میکنم، به صراحت عرض میکنم، کاری که امام خمینی رحمت الله علیه در روزگار ما انجام داد همین زنده کردن همین ماجرا بود. یعنی چی؟ یعنی قرار دادن دین در جای همه زندگی بود برای یارانش. و خیانتی که بعدها شد به امام خمینی به نظر من در گرو این نبود که شما امام امام بکنی یا نکنی، در گرو این بود که به این دعوای اصلی که امام خمینی پرچمش رو بلند کرد خیانت بکنی یا نکنی. در این باره تردید ندارم. به همین اتفاق شما آشکارا میبینید که نگاه سکولاریستی به دین شد بنیانه، ولو اینکه عده‌ای ناخواسته به این مسیر رفتن، ولی عملا در فتنه 88 نگاه سکولاریستی به دین شد بنیان فکری پرچمی که در مقابل پرچم جمهوری اسلامی خروج کرد. من در این باره تردید ندارم. نمیخوام با این حرف بگم مثلا موسوی سکولار بوده یا نبوده، اصلا نمیخوام در این باره، بوده یا نبوده مهم نیست، پرچم رو چنین بلند کرد. حالا بعدها که درباره خود سامری حرف بزنم نکات مهمتری درباره این مرد خواهم گفت. درباره شخصیت خود سامر. ولی اصل دعوا به نظر من کاملا واضح و آشکار. خب من اجازه میخوام برای اینکه فقط بحثم رو به پایان ببرم یه دو سه تا از این سلسله حوادث بنی اسرائیل که در سوره بقره هست رو یک برای شما دوباره یادآوری کنم، حوادث جدید که این بحثی که تکمیل بشه. نتیجه گیری که از هر کدوم از این بحثا میکنم همون نتیجه گیریه که در مباحث قبل بود. واقعا هم نمیخوام این مطلب رو بچسبونم به این آیات، به نظرم این آیات به وضوح داره این مسئله رو نشون میده. یکی دیگه از حوادثی که میان بنی اسرائیل رخ داد، من تعجب میکنم چرا یادم رفت، البته تعجب نمیکنم، الان فهمیدم که چرا من این رو نگفتم، گذاشتم که با یه حادثه دیگه بگم، پس بذارید با همون میگم، ولی فقط اشاره میکنم. حادثه وادخل الباب سجدا. بعد از اینکه اینا اومدن گفتن که ما عدس میخوایم و باقالی میخوایم و فلان و این حرفا، بعد موسی دستوری به اینها داد، گفت بسیار خوب بفرمایید شهر. اون وقت اینجا دو تا حادثه اتفاق افتاد که بسیار جالبه، من اینا رو بعدن خواهم گفت. یکی قبل از ورود به شهر یک اتفاق افتاد، یکی هنگام ورود به شهر یک اتفاق دیگری افتاد که من هر دو اینها رو بعدها خواهم گفت چون خیلی باهاش کار داریم. ولی در سلسله همین آیاتی که گفتیم، در آیه 97 سوره بقره به یک پدیده جالب دیگری ما برمیخوریم و اون اینه، 97 سوره بقره به پدیده جدیدی برمیخوریم و اون پدیده دشمنی بنی اسرائیل با حضرت جبرئیل علیه السلام. دشمنی بنی اسرائیل با جبرئیل فرشته وحی. درباره شکل این دشمنی حرفهایی زده شده که خیلی حالا برای ما اهمیت نداره، ولی اتفاقا تایید عرایض ما هم هست. مثلا میگوید که برخی از علمای یهود در زمان پیامبر در یکی از مهاجه هایی که با رسول اکرم داشتن، اسمشون هم گفته، مثلا ابن سوریا، آخرش گفت یک سوال ازت میکنم، بر اساس این سوال ما ممکنه به تو ایمان بیاریم یا نیاریم. پیامبر گفت هر چی میخوای بپرس. گفت این قرآن رو که شما میگی کلام خداست، چه کسی بر قلب تو نازل میکنه؟ پیامبر گفت جبرئیل. گفت پس ما ایمان نمیاریم، جبرئیل با ما دشمنه، اگه میکائیل نازل میکرد ما با تو بودیم، ولی حالا که جبرئیل، اصلا جبرئیل با ما یهودی ها بده، ما باش بدیم. روایت خیلی مفصله در کتاب تسنیم آقای جوادی هست، البته به عربی روایت میتونید استفاده کنید، ترجمه هم نشده. متاسفم که بگم این کتاب تسنیم خیلی بد منتشر شده، واقعا بد منتشر شده، یعنی خیلی خیلی بهتر از این کتاب میتونست منتشر بشه. من جدا متاسفم از اینکه این کتاب به این نفیسی انقدر بد در اومده، ولی به هر صورت مثلا اغلب روایات این کتاب ترجمه نداره، نمیدونم حالا باقیش، نه برخیش اینجور نیستن ولی خیلی هاش اینجورین. بله مشکل آقای جوادی هم من میدونم چیه، مثلا اون کتابایی که فرض کنید امثال آقای پارسانیا منتشر کردن، کتابای بسیار عالیه. خب ایشون، آقای پارسانیا از شاگردان خیلی مبرز آقای جوادی است، کتابایی که ایشون به نظرم توش دست نداشتن آشکارا سطحش پایین تره. به نظر میاد مشکل های جوادی مشکل آشنایی است برای ما. ایشون درساشون رو میدن، از میان شاگردانشون کسایی که این درسا رو خوب منتشر بکنن کمه نیست. ایشون هم که فرصت نداره که خودش بیاد از اول این درسا رو بنویسه و منتشر کنه، نتیجه میشه این غلط. اونجا میگه که ابن سوریا این بحث رو مطرح کرد، بعدش هم دعوا بالا گرفت و اتفاقا سلمان فارسی اینجا وارد میدان میشه.